وقتی بوی بهار می آمد که مادر خمیر نان نخوچی ها را با وردن صاف می کرد و قالب می زدیم و مادر آنها را با دقت در سینی فر می پیچید. می چید ببخشید. وقتی بهار می آمد که با شور و شوق به کفش ملی می رفتیم و یک جفت کفش سفید ورنی برای عید می خریدیم و از خوشحالی کفش های نو را در همون مغازه به پا می کردم و سعی می کردم طوری راه بروم که پاشنهای کوتاهش تق تق صدا کند. بوی عید وقتی می آمد که مادر برای من لباس می دوخت، دامن چیندار خال خالی و از اضافه پارچه یک پاپیون برای گل سر برایم درست می کرد. عید وقتی می شد که برادرم شوق خرید ماهی قرمز داشت و قرصای مختلف را روی ماهی بیچاره امتحان می کرد. بهار که می آمد، کارگر خانه ما ننه عبدالله که از بلندی می ترسید، شیشه ها را تمیز می کرد و فرش ها را کیسه می کشید. بعدها والده محمود آقا کارگرمان شد که از بلندی نمی ترسید، ولی یک چشمش کور بود و شیشه ها را خوب تمیز نمی کرد. و من چقدر برایش قصه می خوردم. بهار که می آمد، پدر کتاب مقدس را برای سال یک بار باز می کرد. چند ورق می خواند و عیدی های من را لای بلای ورق هایش می گذاشت. عید که می آمد، خوشی گرفتن چند اسکناس سبز به عنوان عیدی از صاحب خانه وصف نشدنی بود. عید که می آمد، پیک شادی مدرسه بزرگترین دغدغه زندگیت می شد. یک صفحه بود با عنوان تعطیلات نوروز خود را چگونه گذرانده اید. کاش می شد الان پیک شادی کودکی هایم را باز می کردم و می نوشتم از خوشبختی کودکی هایم و تعطیلات شیرین آن روزها. مقدم برنامه نوشته زیبایی بود از مهمان امروز ما، خانم اندیشه تدیون. اندیشه جان خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از لطفتون و دعوت شما به برنامه خوبت.
اندیشه جان یک کمی راجع به خودتون میگین؟
بله خواهش میکنم. همطور که فرمودید، من اندیشه تدیان هستم و در ایران مددکاری اجتماعی خوندم و در ایران سالها به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت میکردم و بعد به آمریکا مهاجرت کردم و در یک مؤسسه خیریه مشغول به کار هستم و در کنار فعالیت کاریم گهگداری مینویسم.
تو ایران کجا کار میکردین؟
من توی ایران توی مؤسسات خیریه مختلفی کار میکردم. در شیرخوارگاه کار میکردم، در مرکز توانبخشی معلولین و در اواخر که در ایران بودم در بنیاد کودک مشغول به کار بودم و در خیابون راه آهن من مددکار بچه ها بودم.
چقدر تفاوت داره کار مددکاری اجتماعی در ایران و آمریکا؟
مسلماً که موضوع مشکلات در ایران و موضوع مشکلات در آمریکا تفاوت‌های خیلی زیادی داره. امکان داره که مددجو در ایران به خاطر مناسب نبودن بستر زندگی شهری حتی نتونه با ویلچر بره بیرون و در اجتماع حضور داشته باشه، ولی خب ما اینجا می‌بینیم که چقدر در جامعه اینجا شهر بسترسازی مناسبی داره برای حضور افرادی که توانمندی کاملا ندارن و مسلما خیلی تفاوت بنیادین زیادی داره.
یه مقداری در مورد بنیاد کودک و فلسفه اون صحبت کنیم برام.
مرسی. اول ازتون تشکر میکنم که این موقعیت ایجاد میشه که من بتونم راجع به بنیاد کودک صحبت بکنم. و اول لازمه که بگم که خانم هنگامه از والنتیرهای فعال بنیاد کودک هستن. خانم هنگامه بنیاد کودک از 1987 در آمریکا و همزمان در ایران تأسیس شد در پورتلند اورگان و در شهر شیراز و از اون موقع فعالیتش رو شروع کرد و به شیوه اسپانسرشیپ بچه های نیازمند و در ایران، افغانستان، نپال و اندونزی ونزی شناسایی میکنن و ساپورت میکنن که بچه ها درس بخونن. یعنی اگه قراره بچه از بره فال بفروشه سر چهار را و این استعداد رو داره که بتونه بره تو مدرسه، بنیاد کودک براش این فرصت رو مهیا میکنه که بره و درس بخونه و بتونه در آینده فرد مفیدی برای خودش و جامعهش باشه.
یک کمی در مورد دکتر پیمان رؤوفی صحبت کنین.
دکتر پیمان رؤوفی مدیر عامل بنیاد کودک هستن. ایشون از 15 سال پیش در زلزله بم به عنوان والنتیر و داوطلب به بنیاد کودک ملحق شدن و از اون سال به عنوان والنتیر فعالیت همکاریشون رو به صورت داوطلبانه با بنیاد کودک دارن و چند سالی است که بالاترین مقام بنیاد رو به عنوان پرزیدنت دارن و واقعا این یکی از افتخارات بنده است که در اینجا در کنارشون کار میکنم.
ارتباط بنیاد کودک با یونیسف چیه؟
بنیاد کودک در پروژه هایی با یونیسف همکاری میکنه. ما هر ساله روز جهانی کودک رو با سازمان یونیسف برگزار میکنیم و یک جنبه های مشترکی که برای کودکان دنیا کار میکنیم در پروژه هایی با یونیسف همکاری داریم.
آیا فعالیت شما محدود به کودک هاست و تحصیلات کودکان و یا در کنارش کارهای دیگه هم انجام میدین؟
ما در اولویت اولمون به تحصیل بچه ها کمک میکنیم، ولی در اولویت های بعدیمون کیس هایی که مریضی های خاص دارن و یا در حوادث طبیعی غیر پیش بینی شده مثل زلزله بم، زلزله ورزخان، بنیاد کودک حضور داشته و مداخله در بحران کرده و نقش خودش رو به نوبه خودش ایفا کرده.
اگر اشتباه نکنم در میدنایت میشن هم بودین.
بله بله.
توضیح میدین در موردش؟ توی دانتان لس آنجلس که برای کسانی که بی خانمان هستن، من عکسای شما رو دیدم، بچه ها رو دیدم که اونجا کار میکردن و چقدر شیرین. بچه هایی که فارسی رو اون شکلی که باید هنوز نمیتونستن صحبت بکنن ولی داشتن اونجا کار میکردن و میدونستن دارن چی کار میکنن.
بله، اون واقعا یکی از بهترین تجربه های کار من در لس آنجلس بود. ما برای ولنتاین یه پروژه‌ای رو انجام دادیم برای هوملسا و بی خانمان های داونتاون لس آنجلس و اومدیم کمک جمع کردیم و خواستیم تو این کار اجرایی بچه ها رو دخیل بکنیم که از کودکی بیان و این الفبای عشق ورزی رو یاد بگیرن و واقعا اون روز یک روز بسیار خاص و فراموش نشدنی برای همه ما بود. واقعا همونطوری که میگید و ویدیو رو دیدین، بچه های ایرانی آمریکایی با عشق اومدن وسایل رو بسته بندی کردن، با هم رفتیم به داونتاون لس آنجلس، واقعا نیازمندا رو از نزدیک دیدن، بچه‌ها بطری آب میدادن، بسته بندی های غذا رو میدادن و ما تو این پروژه برای نیازمندا تصمیم گرفتیم که وسایل بهداشتی مثل مسواک و خمیر دندون و صابون و شامپو جمع بکنیم، چرا که والنتیرایی که در اون منطقه سابقه کمک داشتن میگفتن که بیشترین نیاز این دوستان وسایل بهداشتی هستش و آب آشامیدنی سالم و ما این رو در ولنتاین گذشته انجام دادیم.
عکس‌العمل بچه ها بعد از برگزاری مراسم چطور بود؟
بچه ها خیلی احساس جالبی داشتن، اینطور که حتی روزهای بعدش رفتن و عکساشون رو تو کلاس درسشون به دوستای دیگرشون نشون دادن و راجبش صحبت کردن و واقعا این خیلی کمک میکنه که بچه ها بتونن از کودکی یاد بگیرن کار خوب انجام دادن رو و اعتماد به نفس پیدا بکنن که بتونن فکر کنن که کاری که میکنن میتونه مفید باشه و به درد کسی بخوره. من فکر میکنم بچه ها خیلی حس خوبی داشتن و حتی خانواده هاشون تو شبکه های اجتماعی خیلی با احساس خوبی عکسای بچه هاشون رو منتشر کرده بودن و فکر میکنم برای همه یه خاطر خوب شد. یعنی حتی از اون موقع والنتیا رو تماس میگیرم میگن پروژه بعدی ما آماده ایم و دوست داریم. یعنی انقدر آدم ها رو سر انرژی و سر شور و حال میاره که بخوان کمک کنن.
کار بزرگ و زیبایی بود. برمیگردم به بچه‌ها و ایجوکیشنشون، چجوری در تماس هستین؟ چجوری مطلع میشین از پیشرفت بچه‌ها در کاراشون؟
بله، ما در وهله اول بچه‌ها رو که مددکارای اجتماعی در نقطه‌های مختلف ایران شناسایی می‌کنن. ما در ایران 36 تا دفتر داریم و مددکارای اجتماعی میرن بازدید منزل از خونه بچه دارن، شرایط تحصیلیش رو می‌بینن و اگر حائز شرایط باشه تحت پوشش بنیاد قرار میگیره و هر 6 ماه یک بار این ارتباط ادامه داره. مددکار به عنوان عضوی از خانواده مددجو میره، بهش سر میزنه، شرایطش رو میبینه، کارنامه بچه رو 6 ماه یک بار میگیرن و در جریان زندگیش قرار میگیره. یعنی یه جورایی داستان نیست که وارسی گونه این اتفاق بیفته. توی بنیاد کودک مددکار عضوی از خانواده مددجو میشه و حتی خیلی جالب، من توی ایران تو راه آهن که مددکار بچه ها بودم، مثلا اگر یه مناسبتی یه عیدیه اون بچه میاد یا زنگ میزنه عید و تبریک میگه و این خیلی حس قشنگیه. یا اینکه مثلا برای عید وقتی میره برای خودش کفش میخره، میاد نشون میده من رفتم این کفش رو گرفتم و واقعا اون خوشحالی، اون امید به زندگی رو میشه تو چشمای بچه ها دید و ازش انرژی گرفت.
گفتین که مددکارا با مددجوها در ارتباط مستقیم هستن، این در مورد ایرانه، ولی در مورد کشورهای دیگه چطور؟
به این نحو هستش که مددکارا واسطه ای هستن که شما که اسپانسر و حامی اون بچه هستید رو آپدیت بکنن. اینطوریه که گزارش اون بچه که وقتی که میرن بازدید میکنن نوشته میشه و به دست تمام اسپانسرایی که در خارج از کشور یا در داخل ایران هستن میرسه و در این حال بنیاد کودک این بستر رو فراهم کرده که شما میتونید از طریق تلفن یا نامه جدا از اون گزارشی که 6 ماه یک بار میبینید با فرزندتون در ارتباط باشین و یا اگر که به ایران سفر میکنید بچهتون رو بتونید حضوری ببینید.
بهشون میگیم بچه هاتون؟
آره دیگه، یعنی یه رابطه قشنگی هستش که مثلا ما تو آفیس هستیم، یک کفیل و اسپانسر تماس میگیره میگه من میخوام برای تولد بچه‌م پول بدم، یا یعنی اینکه من تو گزارشش خوندم بچه‌م تلویزیون نداره، چقدر من هزینه کنم میتونم براش تلویزیون بگیرم.
چقدر از بچه‌ها فیدبک میگیرین؟
از بچه‌ها فیدبکی که میگیریم اینه که همون نامه‌هایی که برای اسپانسراشون می‌نویسن. مثلا یک اسپانسری تو نامه تو گزارش بچه‌ش خونده که این بچه خیلی دوست داره که کلاس زبان بره و بعد ما می‌بینیم تو نامه‌ای که اون بچه برای اسپانسرش نوشته ممنونم از این که به من امکان دادید که برم کلاس زبان. حالا بچه آخرش هم مثلا یه جمله به انگلیسی نقاشی کرده نوشته I love you. خیلی احساس جالبیه، یعنی واقعا این انرژی و این فیدبک و این احساس درونی که آدم از این بچه ها میگیره بهش انگیزه ای ادامه دادن کار رو توی این مسیر میده.
خود شما چه داستانی دارین که بچه ها اگر باهاتون تماس گرفتن یک داستانی که تکون دهنده باشه، یک داستانی که خیلی روی احساس شما تأثیر بذاره، دارین چنین تجربه ای رو؟
راستش همیشه که این رابطه خیلی تاثیرگذار بوده، ولی من اگه بخوام داستان خاصی تعریف بکنم به شخصه نه، ولی داستانی بودش که مثلا مددجویی خیلی دوست داشت وکیل بشه و واقعا این رویا رو داشت و حامیش کمکش کرد، رفت وکالت خوند، حقوق خوند و این خیلی احساس جالبی بود که من تو مجله بنیاد کودک خوندم که و اون بچه الان وکیل شده و نامه نوشته بود که مرسی، من تشکر میکنم که منو ساپورت کردید که من بتونم به اینجا برسم. و واقعا خوندن این داستان برای من واقعا تکان دهنده بود که چقدر میتونه کمک تک تک ماها به هر عنوان و هر نوعی تاثیر بذاره و زندگی یه بچه رو متحول کنه.
آیا این بچه ها وقتی که به این مدارج بالا رسیدن کمک میکنن به بنیاد؟
جالبه بدونید که همون بچه ها تو حتی نامه هاشون با همون دستخط بچگانشون می نویسن که ما دوست داریم که وقتی که بزرگ شدیم مثل شما یک بچه رو کفالتش رو به عهده بگیریم و داشتیم موردایی که بچه بزرگ شده و الان یه موقعیت خوب اجتماعی داره و اومده خودش این چرخه رو ادامه داده و بچه ای رو ساپورت میکنه.
از چه سنینی این بچه ها رو شما زیر پوشش کمکیتون میگیرین؟
از سنین مدرسه، یعنی از وقتی که بخوان درس خوندن رو شروع بکنن که از سن 6 تا 7 سالگی میشه بچه ها رو شناسایی میکنیم و جالبه بدونید در مدت 20 چند سال گذشته ما تا حالا 20,000 بچه کمک کردیم که بتونه به مدرسه بره و درس بخونه.
گفتین که با بچه های افغانی و دیگه کجا؟
افغانستان، اندونزی و نپال که تعداد بچه ها تو این سه کشوری که عرض کردم خیلی محدود تر هستش و عمده بچه ها در ایران هستن.
این به خاطر اینکه شناسایی بچه ها تو کشور دیگه مشکل تره؟
بله، و همچنین اینکه ما بیشتر اسپانسرامون ایرانی هستن در آمریکا و خیلی احساس خوبی دارن که بچه ای رو ساپورت کنن که توی یک مناطق محروم ایران بوده و هم فرمایش شما که یه مقدار کار سخت‌تر میشه و ما الان توی ایران به خاطر داشتن 36 دفتر شناسایی بچه ها و اینکه بچه ها تحت پوشش قرار بگیرن خیلی سهل‌تر هستش.
36 دفتر دارین؟
بله، شما هر شهری که نام ببرید ما دفتر داریم.
توی ایران؟
بله.
بعد کشورهای خارجی هم جزو این 36 آفیس هستن یا اینکه جدا؟
نه، این 36 تا دفتر در داخل ایران هستش. ما 6 تا دفتر بین المللی داریم و در این حال که بنیاد کودک لس آنجلس یکی از دفاتر هستش و در نپال، اندونزی و افغانستان یه سری بچه ها رو حمایت میکنیم.
تصمیم دارین که گسترش بدین محیط جغرافیایی رو؟
بله، حتما هر ارگانیزیشنی برای اینکه بتونه خودش رو بزرگتر کنه و فعالیتش رو گسترش بده برنامه ریزی هایی داره. جالبه بدونید در این چند سالی که من در بنیاد کودک هستم در آمریکا، اول در هدکوارتر بنیاد کودک بودم در پورتلند اورگان و بعد از اون به لس آنجلس اومدم و دفتری رو در لس آنجلس افتتاح کردیم و بعد از اون ما در اروپا در سوئد دفتری رو ثبت کردیم و برنامه بعدی که بنده دارم تلاش برای ثبت دفتر در استرالیا هست و واقعا خیلی این به من حس خوبی میده که در این چند ساله به نوبه خودم تونستم این نقش رو داشته باشم در گسترش دفاتر خارج از کشور بنیاد کودک.
هر جا که نام بنیاد کودک میاد اسم شما هم هست. من میخوام بدونم که به طور کلی وظایف شما در بنیاد کودک چیه؟ شما مددکار اجتماعی هستین ولی شما خیلی بیشتر کار میکنین. هر جایی که هر خبری هست که بنیاد کودک میذاره شما هستین.
این که نظر لطف شماست. من در بنیاد کودک در ایران مددکار اجتماعی بودم و خب شیوه عمل کرده ما در دفاتر خارج از کشور فرق میکنه، چون ما با حامی ها و کفیل های بچه ها در ارتباط هستیم و از طرفی باید برنامه هایی داشته باشیم که بتونیم بنیاد کودک رو به افراد بیشتری معرفی بکنیم. من در دفتر لس آنجلس این افتخار رو دارم که مسئول دفتر لس آنجلس هستم و ما در کنار کاستومر سرویس و خدماتی که به کفیلای بچه ها ارائه میدیم، گزارش های 6 ماهشون رو ارسال میکنیم و در فیدبک اون گزارش ها امکان داره اون اسپانسرها درخواستایی داشته باشن، مثلا بخوام برای بچه یخچال، تلویزیون یا خرج مثلا یک کلاس فوق برنامه‌ش رو بدن. و در این حال در کمیتی ایرانی لس آنجلس، حالا هم ایرانی هم غیر ایرانی، ما تلاش میکنیم که ایونت هایی رو برگزار بکنیم، همونطوری که گفتم خدمتتون برنامه ولنتاین برای هوملس های لس آنجلس، برنامه توی درای برای کریسمس، برنامه بازارچه نوروزی، روز جهانی کودک، پروژه هایی که ما در شهر لس آنجلس برگزار میکنیم و تمام تلاشمون اینه که بتونیم بنیاد کودک رو به افراد بیشتری معرفی کنیم و برای بچه ها حامیان بیشتری رو بتونیم جذب بکنیم.
در مورد توی درایو یه مقداری بیشتر توضیح بدیم.
برنامه توی درایو چند سالی است که با همکاری رادیو 670 برگزار میشه و ما در شهر لس آنجلس برای دو مرکز بیمارستان کودکان در داونتاون لس آنجلس و چیلدرن آف دی نایت یک اعلامیه از طریق اینترنت و رسانه ها میکنیم و افراد میان و هدایاشون رو میدن و ما شب کریسمس اینا رو به بیمارستان و مرکزی که گفتم میبریم و برای بچه ها این کار رو انجام میدیم که واقعا استقبال خوبی میشه و واقعا میشه تو این برنامه ها به حس خوب همکاری در کامیونیتی ایرانی لس آنجلس واقعا پی برد.
بعد این فقط شامل بچه های لس آنجلس؟
بله، این پروژه که خدمتون گفتم در به صورت لوکال و در لس آنجلس برگزار میشه.
یه سوال دیگه دارم و این سوال به این دلیله که یه مقداری اعتماد مردم بیشتر به این بنیاد جذب بشه و کسایی که واقعا علاقمندن کاری انجام بدن و نمیدونن کجا و چی کار باید انجام بدن بدونن که یه چنین بنیادی هست. من میخوام بدونم که این پول چجوری به دست این بچه ها یا خانوادهشون میرسه؟
درسته، همونطوری که گفتید یکی از مهمترین ارکان این که یه افراد بیان به مؤسسه اعتماد کنن و کمکاشون رو بدن همون شفاف بودن مسائل مالیش هستش. بنیاد کودک تونسته مجوز اوفک داشته باشه و از طریق مجوز اوفکی که از اداره خزانه داری آمریکا گرفته میتونه سالیانه 2 میلیون دلار پول نقد رو به ایران منتقل بکنه و شما میتونید از طریق کمک هایی که میکنید از مالیاتتون رسید مالیاتی دریافت بکنید و این به صورت تکس دیداکشن از مالیاتتون هم کم بشه و فکر میکنم که همین که یک اسپانسر میتونه با بچهش هر وقت که بخواد تلفنی صحبت کنه، در ایران ببیندش و نامش رو 6 ماه یک بار دریافت کنه، میتونه یک بستر اعتمادی رو ایجاد بکنه بنیاد کودک که افراد بخوان بیان و بهش کمک کنه.
به عبارتی اسپانسر کنترل کامل داره به اون کاری رو که داره انجام میده، اون مبلغی رو که داره انجام میده. میخواین صحبتی هم بکنین راجع به اسپانسراتون؟ چون فکر میکنم که بخش بزرگی از این بنیاد به خاطر اسپانسر هاست.
بله، واقعا تمام بنیاد از طریق کمک های مردمی پیش میره، چون بنیاد کودک یک مؤسسه غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر مذهبیه و تمام کمک هایی که جذب میشه از طریق من و شما هستش و قشر اسپانسرهایی که میخوام راجبش صحبت کنم طیف وسیعی داره، یعنی از یک دانشجو گرفته که با ماهی $30 کمکش رو داره انجام میده تا یه فردی که 25 تا 30 تا بچه رو داره ساپورت میکنه و ماهی $3,000 داره برای بچه هاش میده و یا اینکه اسپانسری میاد و برای همون 30 تا بچهش، برای همه 30 تا بچهش هزینه ای میکنه که لپتاپ تهیه بکنه. و خیلی جالبه، مثلا یک اسپانسری با خودش این قصد رو میکنه که خب اگه جاب گرفتم بیام و کمک ماهی $30 رو شروع بکنم، یا یه اسپانسری میگه که من بچه‌م الان رفته کلاس اول و میخوام همزمان یه بچه‌ای که کلاس اول داره میره ساپورت و حمایتم رو شروع بکنم. و واقعا مثل این شعر که هر کس از ظن خود شد یار من، هر آدمی با هر نیت و قصدی میاد و کمکش رو به بچه‌ها داره.
شاید این زیباترین کاریه که یه انسان میتونه در قبال انسان دیگری بکنه. اندیشه جان، برمیگردم به خود شما. بین تمام این مشاغلی که در دنیا وجود داره یه کسی میره مددکار اجتماعی میشه، چرا؟
من همیشه وقت به گذشته خودم فکر کردم یک نقطه روشنی رو در گذشتم دیدم که الان باعث شده که من تو این مسیر باشم، و اون این بوده که من وقتی که بچه بودم مادرم ما در شهر کوچک زاهدان زندگی می کردیم و مادرم و دوستانش کمک های جمع می کردن و برای بچه های بهزیستی غذا درست می کردن و لباس می دوختن، و من همیشه یادمه که هر وقت با مادرم می رفتم بهزیستی، من مسئول ماس ریختن توی اون ظرفای غذای بچه ها بودم و باورتون نمیشه، میگفتم وای من میشه که یه روز مسئول این قسمت باشم، و باورتون نمیشه من الان واقعا منقلب میشم که اینو براتون میگم. انقدر روزگار گذشت و من یک روز تو شیرخوارگاه کار میکردم، یک روز مسئول قسمت شبانه روزی دختران بودم و من داشتم ماست میریختم در همون قسمت ظرف بچه ها، و واقعا هیچ وقت اون لحظه یادم نمیره که این شاید زندگی آدم رو توی یه مسیر قرار میده، و من فکر میکنم که خیلی مهمه بچه ها از بچگی مزه قشنگ یه کار خوب یاد بگیرن. به خاطر همین ما تو سیستممون برای برنامه داونتان، چون اصلا آینده یه بچه ساخته میشه، یه بچه وقتی بیاد بچگی تمرین کنه یه کار خوب و اون حس خوب بگیره، میتونه تو بزرگسالیش این کار انجام بده. من جرقه این مددکار بودن رو و رویاش رو از همون بچگی و همون قسمت ماس ریختنه برام ایجاد شد و واقعا بهش رسیدم و خیلی خوشحالم. درسته که در آمریکا مددکار اجتماعی نیستم، ولی دقیقا در همون زنجیره نیکی و خوبی کردن من یه سهم خیلی کوچیک دارم که بهش خیلی مفتخرم.
و اون احساس رضایت به احتمال زیاد
100%.
آیا فکر میکنین که کار شما به عنوان یک مددکار اجتماعی و تماس نزدیک شما با مردم باعث شده که حس نوشتن در شما تقویت بشه، و یا اینکه این احساس ها همیشه داشتین و علاقه داشتین به نوشتن؟
مسلماً بی تأثیر نبوده. این ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با افراد نیازمند و آسیب دیده اجتماع و فقر و محرومیتشون رو از نزدیک و بی پرده و بدون لفافه لمس کردن، یکی از اتفاقاتی بوده که باعث شده که من بنویسم. یکی از دلایل دیگرش هم که من فکر میکنم مهاجرت هستش، و دوباره مهاجرت که خودتون هم این تجربه رو دارید، یک تأثیراتی میذاره، اون تنهاییش، اون غربتش و اون حس دور بودن از وطن، دوباره اون هم میتونه مؤثر باشه که آدم بخواد قلم به دست بگیره و بنویسه.
تو ایران هم مینوشتین؟
من تو ایران به گستردگی الان نه، ولی از بعد از مهاجرت من فکر میکنم که این استعداد بیشتر شکوفا شد.
میخوان یکی از نوشته هاتون رو بخونیم؟
اگر که افتخار بدین گوش بدید که چرا که نه.
با کمال میل.
مرسی. دوشنبه 2 می 6:30 عصر لس آنجلس. در اولین ایستگاه نزدیک محل کارم روی نیمکت اتوبوس نشستم. آفتاب سمت چپ سرم رو کامل داغ کرده. یه اسکناس 1 دلاری و 3 سکه 25 سنتی رو محکم تو دستم دارم و در انتظار اتوبوس نشستم. اتوبوس شماره 150 میسته. سلام میدم و پول رو وارد دستگاه میکنم و میشینم. اتوبوس خلوت است و خنک و شیشه های دودیش حائلیه برای نور آفتاب. سمت چپم آقای میانسالی باش کت و شلوار اتو کشیده و کیف دستی و کفش واکس زده به سان جنتلمنی نشسته و عینک آفتابی به چشم داره. قبل از هر ایستگاه مورد نظر، مسافر دکمه روی میله اتوبوس رو فشار میده و اتوبوس براش توقف میکنه. یکی از ایستگاه‌ها جلوی کمپانی فورده، درست همون جایی که ماشینم رو گرفتم. بعد از گذشت 10-12 ایستگاه پیاده میشم. برای عبور از خط عابر پیاده دکمه رو میزنم و از خیابون رد میشم. جلوی فروشگاه هندی سبز میشم. واردش میشم. همه بلا استثنا هندیان. صدای موسیقی هندی میاد و تک و توک لباس محلی به تن دارن. صف غذاست. نفر آخر میستم. سبونسه و پکوره سفارش میدم و گاهی نگاه های ناشنام در نگاه هندی ها گره میخوره. سموسه و پکوره رو میخورم و سراسر سوزش لذیذی در کل ناحیه دهان احساس میکنم. در مسیر برگشت منتظر خط 150 میشم که این بار زود میاد. سوار میشم و ایستگاه بعد بی خانمانی با چند ساک و چمدون وارد میشه. قبل سوار شدن میگه پول بلیط نداره و راننده هم بهش خورده نمیگیره. زن درشت هیکل با وسایلش سمت چپ هم میشینه و لبخندمون به هم تلاقی میکنه. موهای فری داره و عجیب بوی خوبی میده. وسایلش خیلی تمیز و مرتبه. بهش کمک میکنم تا وسایلش رو صندلی بذاره. از پنجره بیرون رو نگاه میکنم. تمام خیابون پر است از انواع و اقسام خودروهای شخصی و پمپ بنزین. تا چشم کار میکنه آبر پیاده تو خیابون دیده نمیشه. من و زن خوشبو که حالا ژاکتش رو خودش انداخته و مشغول چرت زدنه تنها مسافران اتوبوسیم. سوزش دلپذیر دهانم به ناحیه معده رسیده. دو اسکای دیگه مونده که به پارکینگ محل کارم برسم. سویچ ماشین رو از کیفم بیرون میارم و آماده فشردن دکمه میشم. زن خوشبو اما یه ایسکا زودتر از من پیاده میشه.
بسیار زیبا. اندیشه جان، میخواییم کاراتون رو کتاب بکنین یا اینکه کاری در دست تهیه دارین، کتابی چیزی؟
بله، من که در حال حاضر نوشتم و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به انتشار میذارم و فیدبک های خیلی خوبی میگیرم. یعنی از اون دردای غربت که مینویسم، افراد مختلفی از سوئد، از آلمان، از هلند به هم مسیج میدن و میگن ما دقیقا این احساس مشترکه که تو نوشتی و کاملا لمس کردیم و ما هم تجربهش کردیم و خیلی حس جالبیه و این منو تشویق میکنه که جدیتر بنویسم. و بله، من قصد دارم که در آینده تجارب مهاجرتم رو به صورت کتاب بکنم.
اسم برای کتاب تون انتخاب کردین؟
بله، من اسم کتابم رو میخوام بذارم از راه آهن تا لس آنجلس.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. میدونیم که امتحانات در راه ترم داره به پایان میرسه. مواظب خودتون باشین، مواظب سلامتتون باشین. در کنار درس خوندن یه مقداری هم به کارهایی که دوستشون دارین برسین و برای تک تک شمایی که در کالج میمونین آرزوی موفقیت دارم و کسانی که کالج رو ترک میکنن موفق تر باشین. با شما تا برنامه دیگه خدافظی میکنم. هنگامه عباسی، KPC Radio.com.